با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز ممنوعیت کار کارمندان زن این سازمان از سوی طالبان را محکوم کرده و از حکومت طالبان بخواهد که فوراً محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را بردارد. مسوده خطرنامه سازمان ملل در این مورد امروز برای گذاشته خواهد شد که از سوی امارات متحده عربی و ژاپن ارائه شده و یک کپی آن در دسترس خبرگزاری رویترز قرار گرفته است. بر اساس گزارش رویترز، در این مسوده محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران از سوی طالبان در تاریخ سازمان ملل به سابقه خوانده شده و بر نقش زنان در جامعه افغانستان تاکید شده است. رویترز به نقل از دیپلمات ها افزوده که معتقدند که این قطعنامه به اتفاق آرا تصویب خواهد شد و برگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 محدودیت های شدید در بخش آموزش و کار بر زنان و دختران وضع شده. اخیراً طالبان کارمندان زن از سازمان ملل را از رفتن به کار منع کردند. اردوی پاکستان گفته که کار نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورن 98% تکمیل شده است. رسانه های مختلف پاکستان به شمول روزنامه دان دیروز به نقل از جنرال احمد شریف، یکی از مسئولین اداره اطلاعات اردوی آن کشور، در این مورد گزارش داد. ارچند شریف هدف از این اقدام را جلوگیری از رفت آمد تروریستان از طریق خط دیورن خوانده، اقوام ساکن در نزدیکی این منطقه بارها مخالفتشان را با نصب سیم خاردار ابراز کردند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد به گونه رسمی تبصره‌ای نکرده است. مقامات پاکستان دیورن را مرز رسمی با افغانستان می‌دانند، اما جانب افغانستان آن را مرز تعمیلی می‌داند و می‌گوید که رسمیتی به دیورن از صلاحیت مردم است نه حکومت‌ها. سازمان جهانی صحت گفته که ژاپن 1,000,000 دلار برای تشخیص و درمان بیماری‌های ویروسی در افغانستان کمک کرده. بخش افغانستان این سازمان دیروز در بیانیه نوشت که از این پول برای ارتقای ظرفیت پاسخ‌دهی همکارانشان و نیز درمان مادران و کودکان استفاده خواهد شد. بر اساس بیانیه، در کشورهای مانند افغانستان پس از رویدادهای طبیعی بیماری‌های ویروسی افزایش می‌یابد. آمادگی ها برای آغاز مرحله دوم مسابقات کرکت زیر نام افغانستان سبز در ولایت خوست ادامه دارد. کرکت بورد افغانستان می گوید که این مسابقات یک روزه به روز شنبه 29 ماه اپریل آغاز می شود و تا 17 ماه می ادامه می یابد. در کل 13 بازی در این سلسله رقابت ها برگزار خواهد شد و هدفش تقویت تیم های محلی است. شی جی پینگ رئیس جمهور چین خواهان گفتگو میان روسیه و اوکراین شده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، شی جی پینگ دیروز در مکالمه تلفنی با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر گفتگو میان دو طرف تاکید کرده و گفته او جنگ هسته‌ای هیچ برنده ای ندارد. این پس از آن است که پیکینگ گفت میخواهد نقش میانجی صلح میان روسیه و اوکراین را بازی کند. و بابا مراد عبدالیوف، خبرنگار ازبک، به خاطر اتهام‌های نامشخص در ترکیه بازداشت شده است. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، خانواده این خبرنگار بیم دارد که او در صورت بازگشت به ازبکستان شکنجه خواهد شد. کاملا قادری، دختر عبدالیوف که در یک پانتون ترکیه محصل است، دیروز به رادیو اروپای آزاد گفت که پلیس شهر شمال غربی اسکی شهر ترکیه پدرش را درست پیش بازداشت کرده. عبدالیف 50 ساله در سالهای اخیر در جرمنی زندگی میکرد. روشن نیست که او چه وقت و چرا به ترکیه سفر کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که در اعلامیه نشست سه روزه ویانا به اشتراک حدود 30 چهره عمدتاً مخالف طالبان بر جستجوی راه‌حل‌های اساسی برای ثبات افغانستان تاکید شده، هرچند حکومت طالبان برگزاری نشست را بی نتیجه می‌خواند. برخی از کارشناسان برگزاری نشست ویانا را با اهمیت می‌دانند، اما شمار از تحلیلگران می‌گویند که نبود هماهنگی و وحدت لازم بین اشتراک کنندگان این نشست یک چالش است. نشست ویانا برای بحث در مورد اوضاع روان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بر روز دوشنبه آغاز شده بود. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
در اعلامیه نشست ویانا، هرچند مذاکره و رای حل مسالمت آمیز سیاسی بهترین گزینه دانسته شده، آمده است که از تمامی اشکال مقاومت در برابر طالبان حمایت و بر گسترش و تقویتش تلاش می کنند. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه ملی مقاومت افغانستان، این اعلامیه را بر روز چهارشنبه در توییترش پخش کرد. بر اساس اعلامیه، ایجاد چتر واحد ملی در برابر طالبان با در نظر داشت تنوع دیدگاه‌های سیاسی و تفاوت‌های فکری میان این جریان‌ها، یکی از اولویت‌های اشتراک کنندگان نشست ویانا است. این نشست دنباله نخستین گردهمایی است که در ماه سپتامبر سال 2022 برای بحث در مورد وضعیت افغانستان در ویانا برگزار شده بود. در بخش از اعلامی آمده است که طالبان به خواستهای مشروع بر حق مردم افغانستان که در بیانیه نشست اول بازتاب یافته بود تمکین نکردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به برگزاری این نشست ناوقت چهارشنبه بر رادیو آزادی چنین گفت:
بارها تجربه شده ها نشست های را برگزار میکنن که درد مردم افغانستان دوا نمیتونن. آنها در اقتدار خود در وقتی که میتونستن به افغانستان چیزی نکردن، بدون بدبختی، بدون از اینکه با اشغال کشور خود همراه باشن، بدون از اینکه به بدبختی کشور، به اتفاقی قوم گرایی و سمت گرایی دست داشته باشن و مردم را متنفر بسازن، کدام دستاورد دیگری ندارن.
آنچه عدم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده می شود و ممنوعیت حق آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان در این کشور با انتقادهای زیاد در داخل و بیرون از افغانستان به همراه بوده است. نشست سه روزه حدود 30 اشتراک کننده عمدتاً مخالف طالبان به شمول احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در ویانا پایتخت اتریش، در 24 ماه اپریل آغاز شد. آقای مسعود در صحبت با خبرنگاران گفته که طالبان باید به اراده مردم احترام کنند.
این مردم افغانستان هستند که در مورد آیندهشان تصمیم بگیرند. در لحظه ای که طالبان بگویند بله ما انتخابات را میپذیریم، یقیناً که زیر نظارت سازمان ملل متحد و جهان در همان لحظه ما تمام فعالیت‌ها را متوقف میکنیم و میرویم از انتخابات بهره‌مند میشویم. درهای گفتگو نه در زمان پدرم بسته بود و نه حالا. آنچه را تا حالا طالبان نشان دادند این است که به چیزی که جهان، منطقه و مردم افغانستان میگویند اعتنا نمیکنند.
در اعلامیه نشست ویانا محدودیت ها بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان نکوهش شده و از جامعه جهانی تقاضا شده که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. ولفگانگ پتریچ، رئیس انستیتوت امور بین المللی اتریش، برگزار کننده این نشست گفته است که هدفشان پایان دادن جنگ به معنای واقعی و ایجاد حکومت دموکراتیک برای برقراری صلح و آشتی در افغانستان است. او افزوده است که برای تشکیل چنین یک حکومت باید افغانها با هم صحبت کنند. دیدگاه های متفاوت درباره برگزاری این چنین نشست ها وجود دارد. برخی از کارشناسان برگزاری نشست ویانا را با اهمیت می دانند، اما شماری از تحلیلگران می گویند که نبود هماهنگی و وحدت لازم بین اشتراک کنندگان این چنین نشست ها مشکل جدی است. به گفته آنها این مشکل سبب تضعیف مخالفان سیاسی و نظامی طالبان شده است. در اعلامیه نشست ویانا هم از نیاز برداشته شدن گام های جدی و عملی در زمینه هماهنگی منسجم میان تمامی طرفهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فعالان مدنی، شخصیت‌های مستقل و تقویت مقاومت ملی سخن گفته شده است.
در اعلامیه نشست ویانا، هرچند مذاکره و راه حل مسالمت‌آمیز سیاسی بهترین گزینه دانسته شده، آمده است که از تمامی اشکال مقاومت در برابر طالبان حمایت و برگسترش و تقویتش تلاش میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در عکس العمل به برگزاری نشست ناوقت دیروز برای رادیو آزادی گفت که اشتراک کنندگان این نشست درد مردم افغانستان را دوا کردن نمیتوانند، زیرا به گفتش آنان آزموده شده هستند. جعفر احمدی در این مورد با شکریه بارگزی عضو پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان گفتگو کرده و نخست پرسیده آنچه در اعلامیه بالایش تاکید شده چقدر عملی است؟
بدون شک معضل اساسیه که افغانستان میتونه از این بحران نجات بده یا راه حل اساسی برای رفع معضل کنونی افغانستان همانا گفتمان و دیالوگ و یک گفتمان ملی هست که از راه حل سیاسی ما بتانیم به آنچه که حفظ حاکمیت مردمی در افغانستان، تمامیت ارضی خاک افغانستان، حفظ هویت و منافع ملی افغانستان ای را حفظ کنیم و ای بدون شک اساس بحث ما را در کنفرانس ویانا تشکیل میداد و ما هیچ چاره جز فراگیر ساختن بحث همشمول ساختن بحث های ما و بسیج نیروهای مردمی، سیاسی، قومی، جوانان، جامعه مدنی، علمای دین، تنظیم های جهادی جز از این ما دیگر راهی نداریم. این واقعیت افغانستان است که ما باید زیر یک چتر همه را یک جای بسازیم برای حفظ افغانستان. گزینه بهتر از این بر افغانستان وجود نداره. هرگاه جنگ بهترین گزینه می بود، معضل افغانستان به بیشتر از 40 دهه نمی رسید.
در اعلامیه از جامعه جهانی هم خواسته شده که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت کند، اما با توجه به اینکه دونالد لو معاون وزارت خارجه ایالات متحده پیش از این گفته بود که آنها از هیچ مقاومت در افغانستان پشتیبانی نمی کنند، فکر می کنید جامعه جهانی این اعلامیه را جدی خواهد گرفت؟
بدون شک در این نشست که فعالان جامعه مدنی از جنبش های آزادی خواهانه زنهای افغانستان، علمای دین، افراد اکادمیک، استادان فاکولته ها و رهبران جهادی، گروه های سیاسی و همچنان مقاومت نظامی در برابر طالبان افراد وجود داشتند و ما نمیتونیم انکار کنیم که بگیم که خب اونایی که دور میز آمدن و در کنفرانس اشتراک کردن در مورد حمایت از مقاومت نظامی صحبت نکنن، بدون شک حقشان است و خواست از اونا هم همی بود که بالاخره افغانستان نباید پناهگاه تروریست های ملی و بین‌المللی باشه. به این خاطر خواسته که حمایت از جامعه جهانی داشته باشن، هرچند بدون شک که آمریکا و اتحادیه اروپا حداقل در امی شرایط موقف رسمیشان امی بوده که اینا به شکل نظامی آماده از این نیستن که از گروه حمایت کنن، اما عقب پرده چی هست نمیدانم.
این دومین نشست ویانا است که به اشتراک مخالفان سیاسی حکومت طالبان برگزار می شود، اما طالبان اشتراک کنندگان این نشست را چهره های آزموده شده می خوانند و این گونه نشست ها را هم بی نتیجه. اما چه شود که طالبان نظریات مخالفانشان را جدی بگیرند؟
البته بر گروه طالبان برگزاری همچون نشست ها مخصوصا تحت یک چتر آمدن نیروهایی که کماکان مخالف چگونگی حاکمیت امروز طالبا هستند و برای آزادسازی افغانستان، رعایت حقوق اساسی مردم افغانستان، حفظ تمامیت ارضی افغانستان و برای حفظ منافع ملی افغانستان تلاش میکنند، طالبا باید یک عکس العمل منفی نشان بدن. هرچند اونا ایره یک نشست بی ارزش میخواین جلوه بدن، اما ارزش این نشست در موحدی هست که طالبا خودشان احساس ترس کنن و با بی ارزش خواندن ازی در حقیقت امون نوع استراب خود از این نشست بیان کنن. ما فکر میکنم آنچه را که طالبا بی ارزش میخواین جلوه بدن در حقیقت خواست قاطبی ملت افغانستان است که همانا اراده سیاسی مردم افغانستان که باید رقم بزنه حاکمیت سیاسی را در افغانستان.
شکریه بارکزی عضو پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم که شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره را که با مطالب متنوع تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. در این شماره از مجله فرهنگی آزادی با این مطالب میزبان شما هستیم. داستانی با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته نصرتیار نویان.
جلد دور گردن و زیر گوش های شبیه پوست زن 80 ساله چین و چروک است. او موتیو آرام است. یخنش را باز می کنم، پشت و شکمش را می بینم که به طور فجی سوخته است.
برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند، از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. گزارشی نیز در این مورد داریم.
یونیسیار با تمام جایی که ما امکانات داشتیم و برشان رفتیم، اصلا توجه امروز به هنرمندان نیست.
جالب ها در رسانه ها. پارچه شعری از جاوید فرهاد به صدای سید نواب احمدیار. بخش فلسفی با عنوان شهود و عقل سلیم.
فرض کنید ساعت دیوار 3 بعد از ظهر را نشان می دهد و شما باور می کنید که 3 عصر است. در واقع هم ساعت 3 عصر است و باور شما درست است، ولی ساعت خراب است و به هر حال همیشه 3 را نشان می دهد.
بخش 17 تقسیمات ادبی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این مجله فرهنگی. خشونت علیه زن انواع و طرزهای گوناگون دارد. در جامعه مرد سالار و در محیطی که زن و موقف زن جایگاه خود را باخت و آن هم در جوامع سنتی و تا حدودی زن ستیز، مبارزه بر اعاده حقوق زن از سوی زن چالش های خود را دارد. به ویژه در شرایط چند دهه اخیر که زنها در افغانستان به نسبه از حقوق خود آگاهی یافتند و هر از گاهی در دفاع از آن رنج و آلام زیادی را متقبل می شوند. این خشونت جاری علیه زن قوم، زبان و منطقه نمی شناسد. در بین هر قوم طیف‌های اجتماعی به نحوی زنها موجود است و رسانه ها بیشترین حوادث ناشی از این گونه خشونت ها به خصوص خانوادگی را در کابل مشاهده می کنند. ما امروز از حادثه تراژیک یک دختر که قربانی سنت های نامیمون شده در غرب کابل اتفاق افتاده با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته دوست ژورنالیست نصرتیار نویان را قصه می کنیم که این روایت داستانی را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
نزدیک شام است. از بالکن آرایشگاه 4 راهی پل سرخ را می بینم. بیروبار است. راهروها بیروبار شده. دکانها یکی پی دیگر بسته می شود. مانتویم را می پوشم که آرایشگاه را ببندم و خانه بروم. دختر خانم وارد می شود. می خواهد که خودش را طبیعی بنمایاند. اما استراب و دلهوره قشنگ در نگاه و رفتارش پیداست. او میگوید که موهایش کم کوتاه کردنی و رنگ کردنی است و روی آرنجش این جمله را تتو کاری کنم. مردشوی آهسته بشوی که تنم پر درد است. میگویم که این مطلب مناسب نیست، چیز دیگری بگوید. او اصرار میکند، قبول نمیکنم. مشغول آماده کردن رنگ مو میشوم. نگاهش میکنم، اشکهایش آرام آرام از روی گونه هایش میلغزد. چادر سیاهش را از سرش بر میدارد که موهایش را رنگ کنم. جای جای سرش حلقه حلقه سفید و بیمو است. جلد دور گردن و زیر گوشهایش شبیه پوست زن 80 ساله چین و چروک است. او موتی و آرام است. یخنش را باز می کنم، پشت و شکمش را می بینم که به طور فجی سوخته است. موهای قهوه‌ای پیچ پیچ بلندش را کم کوتاه و رنگ می کنم. ناوقت شب است. حوصله جنجال ندارم. گرچه تتوکاری این مطلب به نظرم مزخرف بیش نیست، اما ماشین تتوکاریم را زود آماده می کنم و دست به کار می شوم. حالا که تتوکاری هم انجام شده، با دقت نگاهش می کنم. رنگ گندمی و بینی باریک و چشمان بادامی دارد. لب نازکش را لب سیرین مالیده و صورتش را میکاپ کرده است. رویش چین و چروک دارد، ولی نه به اندازه سینه و پشتش. پاچه شلوار جینش را برزده. تا قدم تاق می شود و ازش می پرسم، تو را چی شده؟ با بیخیالی می گوید که خودش را آتش زده است. طرفش خم می شوم و آهسته می گویم، یعنی به خودت هم رحم نکردی؟ بغض گلویش را می فشارد. آب دهانش را به سختی قورت می دهد و آن دم که بالا که قرمز انگشتانش بازی می کند می گوید، از زندگی سیر شدم. چرا؟ پدرم از حیثه اول بیسود است. وقت 2 سالم بوده، مادرم با 2 فرزندش پدرم را ناخبر ترک می کند، اما مرا برای بدبختی جا می گذارد. روز از مادراندرم شنیدم که مادرم بارها پشتم آمده بوده، اما پدرم مرا به اون نداده بود. هر بار از بابا می پرسم که چرا نگذاشته که مرا ببرد. او می گوید که تو توتای جیگرم استی. کس توتای جیگرش را می گذارد که ببرد؟ از 4 سالگی تا 14 سالگی به نام حسن آقا سر کراچی کچالو ریزه ریزه می کردم و پدرم چپس درست می کرد. آن زمان خانه ما پشت مسجد، یعنی طفلان مسلم، در پل خشک برچی بود. مثل حالا جمع جوش نبود. سرکش تا تانگ تیل پخته شده بود. جای جای دشت برچی خانه بود. یادم نمی آید که روز خوش بوده و مثل کودکان امروزی بازی کرده باشم. 17 ساله بودم که مرا بدون رضایتم به پسر قصاب دادند. قصاب سر کوچه ما دکان داشت. مادراندرم می گفت که پسر قصاب را قبول کنم، چون در خانهش هفته 1 بار گوشت هم یافت می شود و همیشه از قصاب تعریف می کرد که جوان مرد است. پسر قصاب هم مرا دوست نداشت، اما امر خانواده های من بود. اول نمی فهمیدم که چرا مادراندرم اینقدر اصرار می کند که پسر قصاب را شوی کنم. روز پدرم مرا به دکان قصاب فرستاد که گوشت بیاورم. دروازه دکان بسته بود، اما قفل نبود. داخل دکان شدم که یک دفعه‌ای قصاب از پشت پرده بیرون جست. دستش در ایزاربند بود و آن را گره می کرد. او صدا کرد، سمیرا بیا، چیز می خواستی؟ ترسیدم و خواستم بیرون شوم که چشمم به گوشه پرده افتاد. مادراندرم از گوشه پرده مرا می دید. خانه آمدم و به بابایم گفتم که دکان قصاب بسته بود. 6 هفته بود که پسر قصاب نکاحم کرده و در خانه بابایم بود. شب به شوهرم گفتم که خود را آتش می زنم. پسخند کرد و گفت من هم راحت می شوم. چند روز بعد بشکه‌ای آورد که پر بود از مایه زرد رنگ. بشکه را به من داد و گفت که بنزین است، راحت در می گیرد. بشکه را چند روز در آشپزخانه پنهان کردم. یک روز که خیلی هوا یخ بود، قصاب گوشت آورد. زن بابایم یعنی مادراندرم آن را پخت. دو خواهر مادراندرم، بابا، شوهرم و قصاب یک جا نان می‌خوردند. می‌خواستم بروم بینشان و خود را آتش بزنم که آنها هم بسوزد، اما در جمعشان سهیلا خواهراندرم 2 ساله بود و چیزی نمی‌فهمید. دلم به حال او سوخت و بشکرا گرفته به حویلی برآمدم. حیات حویلی پر از برف بود و برف هم لملم می بارید. بشکرا بر فرقم ریختم. گوگرد تر شده بود و هرچی می زدم داغ نمی شد. در راه زینه پایم لخشید و قوطی گوگرد تازه آتش را امتحان کردم که فوراً کالایم آتش گرفت و با گذشت هر ثانیه شعله‌ورتر می شدم، اما سوزش احساس نمی کردم. کرخت شده بودم. آنها زمانی دیدند که خود را آتش زدم همه به حیات ریختند. شوهرم گفت: بیعقل، یک جای گوشه خود را آتش می زدی. ریزگل خواهراندرم که اندازه خودم قد کشیده چیغ کشید و گفت: خاموشش کنید، مردم مرا تنه می دهد که خواهرش خود را سوزانده است. قصاب سراسیمه از اتاق غذاخوری بیرون شد و وقت چشمش به من افتاد گفت: این که نسخه شد. مادراندرم بر روی پدرم توف انداخت و گفت: کنچنید آبروی ما را برد. پدرم مرا روی برف پایمال کرد تا آتشم خاموش شد و مرا دکتر برد. 2 هفته در شفاخانه بستر ماندم. یادم نیست که نام شفاخانه چی بود، فقط یادم است که در استگاه تانگ تیل بود. وقتی از شفاخانه رخصت شدم مرا خانه آوردند. خود را در آینه دیدم. صورتم سوخته بود، تمام جانم سوخته بود، اما برایم مهم نبود و هیچ احساس نمی کردم که سوختم. کسی با من گپ نمی زد. نامزدم گم بود و روزها گذشت که خانه نیامد. سرانجام پدرم گفت که او فردای روزی که خود را آتش می زنم ایران می رود. سمیرا اشکهایش را پاک می کند و نفس عمیق می کشد و ادامه می دهد: هرگز پشیمان نیستم که حیف شد. 19 سال از عمرم گذشت و کودکی هایم تیر شد. خیلی خوشحالم که تیر شد. سمیرا سکوت می کند و قوطی سیگارت را از دست کولش می کشد. نخ سیگارت را آتش می زند و عمیق می کشد. هنگامی که دود سیگارت را از سینه‌اش بیرون می دهد می گوید: 2 سال می شود که مرا قید خودش کرده و رفته است. نه احوال و نه خبری از من گرفته است. طی این سالها سوختن را نفهمیدم، ولی وقتی شنیدم که او زن دیگر گرفته سوختم و فهمیدم که سوختن چیست.
داستانی بود با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته نصرتیار نویان. برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. آنها میگویند هنرمندان در افغانستان روزهای سختی را سپری می کنند که اصلا انتظارش را نداشتند. این در حالی است که شبکه تحلیلگران افغانستان میگوید فاجعه‌ای که بر سر هنرمندان و بخش موسیقی افغانستان آمده به طور کامل در سطح بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از هنرمندان افغان که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند از بی سرنوشتی در کشورهای همسایه شکایت دارند. ویان هنرجو آوازخان افغان که از حدود 1 سال به این سو در پاکستان است میگوید به هر نهادی که مراجعه می کند به مشکلاتش توجه نمی شود.
اونا امروز هم روزهای سخت در افغانستان تیر می کنند که اصلا ما انتظار چنین روزه نداشتیم و 1 سال و 18 روز میشه که ما به اسلام آباد آمدیم. یونیسیار با تمام جایی که ما امکانات داشتیم و برشان رفتیم اصلا توجه امروز به هنرمندان نیست.
در امین حال گودرزازه آوازخان دیگر افغان با تایید مشکلات هنرمندان افغان در داخل افغانستان و کشورهای همسایه میگوید وضعیت نامناسب این هنرمندان بر رشد و توسعه هنر موسیقی افغانستان سایه می افکند. میکند.
ما خیلی هنرمندان را هنوزم در افغانستان داریم. نبود از وا یا گیرماندن از وا در افغانستان سبب میشه که ما در بخش ادای مسئولیت کم بیاییم، چرا که ما همکارای خود نداریم با خود. و کسایی که در کشورهای سیومی هستند منتظر پروسه های مهاجرتی هستند، با انبوه مشکلات اقتصادی و امنیتی و قانونی روبرو هستند.
این در حال است که شبکه تحلیلگران